أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسئله شش: لو اخرج الانبر بالقوس جرى عليه حكمه و ان اخذ على وجه الماء او الساحل فمن ارباح المكاسب. در این مسئله بحث از این هست که از دریا چیزی که به نام انبر هست بگیرن، یا بالقوس میرن در ته آب و با قواسی که میشه انبر رو در میارن از ته دریا، یا نه خودش میاد رو آب، از رو آب میگیرند، یا مثلا امواج آب او رو میارد در ساحل، از ساحل میگیرن. پس یا بالقوس از قعر دریا گرفته میشه، یا علی وجه الماء یا علی ساحل. موضوع انبره، آیا این خمس داره یا نه؟ عرض کنم که و اگر خمس داره چه مقدار؟ عرض کنم که حد نصابش چیست؟ آیا رعایت نصاب داره نداره؟ اگر باید رعایت نصاب بشد چقدره؟ این بحث در انبر هست. در این که اگر انبری را از دریا گرفتند خمس درش واجب هست، این شبهه نیست، اختلافی نیست و مسئله تقریبا اجماعی است. مرحوم صاحب جواهر بعد از قول مرحوم محقق که فرمود در باره انبر، ایشون فرمود صاحب جواهر فإنه یجب فیه بلا خلاف اجدو، خمس درش واجب هست بلا خلاف اجدو، که من اصلا مخالفی در این ندیدم، بلکه در عرض کنم که مدارک و حدائق ادعای اجماع شده. گفتن مسئله اجماعی است، انبری را که از دریا میگیرند خمس داره، باید خمسش ادا بشه. عرض کنم که بل اتفاق، بلکه بل اجماع. دلیلی که برای اصل وجوب خمس در انبر میارند، یک صحیحه هست که قبلا خوندیم، صحیحه عرض کنم که حلبی بود که صاحب مدارک بهش تمسک کرد و در بین روایات فقط این روایت رو که صحیح اعلایی است صاحب مدارک پذیرفت. روایت اینه: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الانبر و قوس لؤلؤ. میگه از امام صادق سوال کردم، یکی راجع به انبر سامری کنم دلالله، که آیا درش خمس هست یا نیست. عن الانبر و قوس لؤلؤ، لؤلؤی که به وسیله قوس، اون جواهری که به وسیله قوس از دریا اخذ میشه. سألت ابا عبدالله عن الانبر و قوس لؤلؤ فقال علیه الخمس، کسی که این انبر رو میگیره برش خمس هست. پس این روایت صریح در این است که در انبر خمسه، حالا چی هست انبر رو عرض کنم که خصوصیات دیگه این روایت نداره. پس به استناد این روایت بزرگان فتوا دادن که در انبر خمس واجب است مطلقا. این اصل وجوب خمس در انبر. قبلا خوندیم روایت یک از باب هفت از ابواب ما یجب و فیه الخمس در وسائل. پس اصل وجوب خمس مورد اتفاق بلکه اجماع هست در انبر، منتها در دو جهت باید بحث بشه. یکی این که اصلا انبر چیست، ماهو مازا چی هست انبر، این یه بحثه. و یه بحثم در این که عرض کنم که آیا در وجوب خمس گفتیم اتفاقی است و همه میگن خمس داره، آیا باید رعایت حد نصاب هم بشه یا نه. رعایت حد نصاب اگر لازم باشد، خب نصاب چقدره؟ آیا نصاب نصاب همون قوسه که یک دینار باشه، یا نصابش نصاب معدنه که 20 دیناره؟ اینا مورد اختلاف است. پس در دو جهت، یک انبر ماهو حقیقتش چیز، ماهیتش چیز، یکی هم میزان حد نصاب چقدره. در مسئله این که حقیقت انبر ماهیتش چیز اختلاف شدیدی هست، هم بین لغویین اختلافه در معنا و تفسیر انبر و هم بین فقها. نقل میکنن مثلا در قاموس، قاموس لغت میگه الانبر من الطیب، یک از اقسام عطر، از عطریات، میگه مشک و انبر اینا از عطریات حساب میشه، من الطیب و ان بله من الطیب در قاموس میگه، و روز و دابتن بحریه، یک مدفوع یک دابه حیوان دریایی است، این یک معنا قاموس میگه. پس جزء عطریات و خودش هم روز و دابتن بحریه، مدفوع فضله یک حیوان دریایی است، این یک معنا. باز همون قاموس یه معنای دومی نقل میکنه، میگه او نبع و اینن فی البحر، یا این که بگیم این انبر یک مایه ایست که از یه چشمهی تو دریا در میاد، یک چشمه اینن فی البحر که این ماده ازش می جوشد، نبع و اینن فی البحر، اینم یک معنا. پس یه چشمه در ته دریا هست بعضی جا که یک مایه ازش می جوشد میاد بیرون، اون مایه اسمش انبر. این دو معنا. پس یا روس و هیدابتن، یا اینکه یه مایه ایست از چشمه‌ای در دریا می جوشد. مرحوم شهید هم در البیان همین معنای دوم رو که یه ماده ایست، مایه ایست از چشمه‌ای در دریا می جوشد نقل کند، ان اهل طب، اهل طب پزشکان وقتی انبر رو تفسیر می کنند که یکی از عرض کنم که اقسام طب هست، اونام اومدن گفتن که این مایه ایست که از دریا، چشمه در دریا می جوشد بیرون می. در لسان العرب، باز کتاب لغت، در تفسیر سمکه، در تفسیر انبر معانی رو نقل میکنه، از جمله میگه هیه سمکتون بحریه، انبر یه ماهیه، سمکتون یک ماهی دریایی است که اسمش انبر. اینم یک معنا که حیوانه، سمکتون ماهی است، یک ماهی دریایی است. در مجموع البحرین اونم باز کتاب لغت مجموع البحرین از حیات الحیوان نقل میکنه که انبر سمکتون بحریه. دو تا از کتب لغت معنا میکنن انبر را که یک ماهیست، یه نوع ماهیست. مرحوم شیخ که تذکره علامه از مرحوم شیخ نقل میکنه، الانبر نباتون من البحر، یه نباتیست، گیاهیست، گیاه دریاییست. پس ببینید چقدر تفاوت.
یک معلوم کسی ندیده،
بله؟
معلوم کسی ندیده
یا دیدن، چرا؟ ممکنه دیدن، منتاش نمیدونن من از چی هست. از رعاب میگیرن، گرفتن، جزء عطریات مشک و انبر معروفه. عرض کنم که ولی این که حالا چی هست حقیقتش، یکی میگه حیوان سمکتون، یه ماهی دریایی، یکی نباتون، یه گیاه هست، یکی میگه مایه ایست از چشمه ای از دریا در میاد، یکی میگه روس و دابه.
ولی نیست همشن صحیح باشه، چند تا منبع استثال
داره؟ بله؟
در این نیست میگم همشن صحیح باشه، یعنی چند تا منبع برای تهیه داره؟
نه چند تا منبع که نمیتونه چند تا منبع باشه، ولی بعضی گفتن که قابل جمعه. مثلا فرض بفرمایید که همه این معانی رو جمع بکنیم، بگیم نباتون یک گیاهیست، عرض کنم که این تو دریا این گیاه
جاندار خوشبوه،
بله نباتیست جاندار که تعبیر ماهی هم ازش میشه، بعد یه حیوانی او رو میخوره، بعد فضله ای میکنه اون فضله ای اون حیوان، بالاخره جمعش هم ممکنه به این صورت. اما اینکه چند منبع نه، یکیه. منتها این اختلافات، حالا این معانی دیگه هم گفتن، حالا ما نیوردیم، علی حال این اختلافات هست، اما بالاخره یه چیزی که از دریا میگیرن، یه شیء قیمتی است، دارای قیمت بالا، از دریام گرفته میشه. اما حالا حقیقتش چی هست؟ اختلاف. پس ما به عنوان این که این یک شیء قیمتی است، دارای قیمت، ثمین، از دریام گرفته میشه، اینجور تلقی میکنیم انبر. خب درش خمس هست بلا شبهه، انبری که میگیرن از دریا باید خمس بدن. آیا نصابم داره یا نداره؟ اگر نصاب داره چقدره؟ اینم باز اقوالی هست. یه قول نیست که اصلا نصاب نداره، کم باشد یا زیاد هرچه از دریا گرفتن قیمت میکنن، قیمتی که شد خمسه باید بدن، ولو کمتر از دینار هم باشه. این قول قول مرحوم صاحب مدارک. صاحب مدارک گفتیم به اون روایت تمسک میکنه که صحیح هست، قبولم داره روایت رو، صحیحه اعلایی است که میگه از امام سوال کردم عن الانبر و قوس اللؤلؤ، امام فرمود علیه الخمس. خب اطلاق روایت که امام در مقام بیانم هست نفرمود که درش نصاب هست، فرمود علیه الخمس. پس روایتی که دلالت میکند بر وجوب خمس در او، این روایت اطلاق داره. اون روایتی هم که ما یخرج و بلقوس را مقید میکند، مشروط میکند به این که حد نصاب، اون غیر انبره، اون ما یخرج و بلقوسه. گفتن اون چرا با قوس از دریا، از قعر دریا در میارند، خمس دارد دینار، یک دینار رعایت باید بشه برای نصابش. اون مال ما یخرج من القوسه بالقوس. این سوال عن الانبر کاری بازم شاهدش این که در ردیف انبر که سوال میکند از قوس سوال میکند. سأل تو عن الانبر و قوس اللؤلؤ، این ردیف قوسه، قرینه، یعنی تقریبا در یه ردیف سوال شده، نمیتوند تحت او باشد، تحت قوس باشد. یه سوال از انبره، یه سوال از قوسه. نمیتوند انبر قیدی اگر بر قوس آوردیم اون قید بر اینم باشه. بله در قوس گفتیم یشترت فیه، این که حد نصاب یک دینار، اما اینجا دیگه نمیتونیم با اون روایت این رو مقید کنیم. بنابراین مرحوم صاحب مدارک میگه درش خمس واجب است به همین روایت و هیچ رعایت نصاب هم در شرط نیست، کم باشد یا زیاد. باز علال اطلاق چه بلقوس بریم از ته دریا در بیاریم یا از رعاب بگیریم یا از ساحل بگیریم، چون سوال عن الانبر اطلاق دارد. بلقوس این انبر رو در آوردیم یا علا وجه الماء گرفتیم یا علا ساحل گرفتیم، پس هم اطلاق دارد از جهت این که از کجا میگیریم، هم اطلاق دارد از این که کم باشد یا زیاد باشد درش خمس. این نظر مرحوم صاحب مدارک. صاحب حدائق هم تبعیت میکنه و اونا میگن که این یک عنوان مستقلی است و درش خمس هست. عرض کنم که این اشکال
به اصطلاح باید از بو شناخته شد، موضوعی که باش نگفتن ماهی چیزی رو بویی داشته باشه یا روز ریونی باشه یا گیاهی باشه، اصلا موضوعش مشخص نیست. چیزی رو امام بدونی تشخیص بگیم خمس داره یا بگیم که در اون زمان مشخص بود، پس چرا قاموس این داره تبدیل کرده روش؟
بالاخره گفتیم یه چیزی هست که میشناسند، شناخته شده است، منتها چرا؟ چرا؟ بله باشد هرچه، بالاخره یه چیزی است که بوی، هرچی هست یه بوی خوشی هم داره، اما بالاخره نه که از بو میشناسن، نه یه چیزی هست قیمتی از دریا گرفته میشد، بوی خوبم داره، بوی خوبم داره. حالا نمیدونیم اینی که از دریا میگیرند قیمتی هم هست، ارزش داره، قیمت بالایی براش هست، جزء جواهرات میارن. عرض کنم که آیا این ماهی روز، عرض کنم که نبات گیاه هست، چی اونو تشخیص ندادم، اختلاف. اما در این که چیزی هست که از دریا گرفته میشه، گاهی رعابه، میرن از رعاب میگیرن، گاهی امواج آب آورده ساحل، از رو ساحل میرن میگیرن، پس میشناسن، شناخته میشه. عرض کنم که مشخصاتش معلوم، منتها حقیقتش چیست، ماهیتش نتونستن، اختلاف. میشناسن، رو آب میگیرن، یخ بلقوس در میارن. بله بله اینجور. بنابراین پس مرحوم صاحب مدارک به این روایت تمسک میکنه و انبر رو یک فرد عنوان مستقل میگیره. سألت ابا عبدالله عن الانبر و قوس اللؤلؤ، پس انبر خودش عنوان مستقل است، واجب از خمسش، اطلاق هم دارد از هر جا بگیریم و کم باشد یا زیاد، رعایت نصاب هم درش نیست. اشکالی که به این میشد به این قول این است که ما در روایات داشتیم قبلا خوندیم که تعداد اون چیزهایی که مما یتعلق به الخمس اینا محصوره، هفتاست. نمیشه بگیم یکی از اونها هم انبره، میشه هشتا. ما اخرج من البلغوس یکی بود، معدن یکی بود، کنز یکی بود، اینا هر کدامش مما یتعلق به الخمس. این که بگیم یکی هم انبر که یک عنوان مستقل منافات با اون روایات داره که حس منحصر میکرد تعداد ما یتعلق به الخمس رو. بنابراین نمیتونیم بگیم این یه عنوان مستقلیست، باید بگیم یه مصداق از اون ما یتعلق به الخمسه، یکی از مصادیق اون هفتا اینه. منتها حالا باید ببینیم که به کدوم انسبه، به کدوم مناسبتش بیشتره. بگیم مما اخرج بالقوس تحت اون عنوان، اگر تحت اون عنوان بره خب باید نصابش هم یک دینار باشه، یا اینکه بگیم نه این مناسب با معدنه، انبر یکی از مصادیق معدن هست، بنابراین که گفته شده معنا گفتیم یکی از معانیش گفتن، گفتن یک ماییست که از چشمهی که در دریا می جوشد. خب یه چشمه تو دریا پس یک منبعی دارد، معدنیست، معدنیست که در اون معدن این مواد در اونجا جمع شده می جوشد میاد بیرون می گیرن، پس معدنه، یکی از اقسام معدن میشه. پس این که بگیم انبر عنوانون مستقل در ردیف اون هفت عنوان دیگر یتعلق به الخمس، این اشکال داره، نمیتونیم این حرفو بزنیم. باید بگیم انبر مصداق از یکی از همون هفتاست، ببینیم با کدوم انسبه. بعضی گفتن انسبه با قوسه، پس مما یتعلق به الخمس از باب قوس، حکمش هم رعایت نصاب یک دینار. بعضی میگن معدن. دو دسته از علما، دو نفر یا دو گروه اینا میگن معدن. عرض کنم که نقل میکنن از کاشف القطا، ایشون این رو معدن میدونن، انبر معنام همون معنایی که گفتن که مایه ایست در ته دریا از چشمه ای می جوشد، پس اون چشمه معدنی است که می جوشد، ازش آب میاد، این مایه بیرون معدنه، پس اگر جزء معدن شد، حالا یه وقت از همونجا ته دریا می گیرن، یه وقت خود این از دریا از اون چشمه اومده بیرون میاد رو آب می گیرن، یه وقت اومده رو آب امواج میادش ساحل می گیرن، پس اینا منافات ندارد، از همون معدنه. این احتمال این که بگیم مناسب این است که انبر را جزء مصادیق معدن بگیر. اشکالی که بهش میشد این است که یکی از معانی متعددی که برای انبر گفته شد این بود که اینون، بله نبع و اینن فلبه، یکی از معانیش از کجا اطمینان پیدا میکند که بله این معدن داره؟ معانی متعدد براش گفته شد، نمیشه ما یه معنا رو بگیریم و بگیم پس قطعا این انبر از مصادیق معدن است. یکی از معانی که یکی هم گفتن سمک ماهی است، یکی گفت نبات، اونا که دیگه معدن نیست که. پس این که ما یک معنا از معانی متعددی که برای معدن گفته شده اون رو اخذ کنیم و بگیم انبر معدنون، نمیشه این حرف بزن، و اون وقت حکم برش مترتب کنیم که اگر معدن شد نصابش عشرین دیناره. اونایی که میگن معدنه میگن یجب فیه الخمس و نصابش هم عشرین، چون معدنه، عشرین دینار. این رو نمیتونیم چون یکی از معانیست. و مشخص هم نیست، سالم یعنی معین نیست، نمیتونیم این رو اخذ بکنیم. پس یکی از معانی که گفتن میگن معدن از باب این که این معنا شده است نبع و اینن فی البحر. مرحوم حاج آرزای همدانی در مصباح الفقیه ایشون هم میگه این معدنه، اما نه به اون معنا که نبع و اینن فی البحر. ایشون میگه از باب این که این انبر در یه مناطق خاصی از دریا متراکم میشه، جمع میشه در جاهای خاصی، میرن اونجا در میارن انبر. به اعتبار این که در اونجا متراکم است، حالا هرچی میخواد باشه، میخواد ماهی باشه، میخواد نبات باشه، شجری باشه، درختی، هرچی هست، اما یه جا جمع میشه. به اعتبار این که اینها در قعر دریا یه جا متراکم هست، میرن از اونجا میگیرن، یا اینکه از اونها یکی میاد بالا رو آب سبک میشه، میاد رو آب، از رو آب میگیرن. اما چون یه جای خاصی اینا متراکم جمع میشه، از این جهت بهش میگن، اونجا رو بهش میگن معدن، عرض کنم که انبر، چون اونجا جمع میشه، چون متراکم در اونجاست، از اونجا که میگیرن میگن از معدن گرفتن. پس به این اعتبار بهش گفته میشه معدن. پس انبر از مصادیق معدن هست، از جهت اینکه در مناطق خاصی از دریا به نحو متراکم جمع میشن، اونجا میرن از اونجا میگیرن. یکی هم اگر اومد از همونجا میاد رو آب، یا از رو آبم رفت رو ساحل، از اونجا گرفته میشه. پس به این جهت بهش میگیم معده. بله، اینم هم اشکالش این است که این رو ما نمیتونیم به این اعتبار معدن بگیم. اگر ما بخوام بگیم چون اینا یه جا متراکم میشه، جمع میشن همه پهلو هم، اونجا رو میگن معدن انبر، چون میگه پس بنابراین دریارم بگین معدن ماهی، چون ماهی در اونجا جمع میشه. دریا جاییست که ماهی درش جمع میشه، متراکم میشه. پس هر جا اینا جمع شد، متراکم شد، اسمشو بذارید معدن. یا جنگل درخت زیاده، متراکمه، پس اونجا هم بگید معدن شجر، بگید شجرم معدن داره، در جنگل معدنش. به این لحاظ که جمع میشه، متراکم میشه، مجازن ممکنه بگیم از باب کنایه اینجا معدنشونه، یعنی کنایه، یعنی همه اینجا جمعن، نه اینکه صدق معدن برش بکنه. پس این که معدن باشه، ملحق به معدن، و اون وقت چیزش هم نصابش هم 20 دینار باشد، اینم باز قولیست که نمیشه قبول کرد. پس این که بگیم در روایت، روایت صحیح از امام صادق رسید که انبر فیه القمز، فیه الخمز، گفتیم نمیتونیم بگیم یه عنوان مستقله، باید ملحقش کنیم به یکی از اون عناوین. به عنوان معدن نمیتونیم ملحقش کنیم، چه به اون معنایی که بگیم چون معناش رو گفتن نبع و اینن، به اون لحاظ بگیم معدنه، چه به اون لحاظی که مرحوم حاج عارض همدانی فرمود که چون متراکمند و جمعن، به این لحاظ بگیم معدن. معدن نمیتونیم بگیم ملحق به معدنه، که اگر ملحق به معدن باشد نصابش 20 دینار میشه. پس این قولم میذاریم کنار که نمیتونیم ملحقش کنیم به معده. میموند این که بگیم ملحق به قوسه. در روایت فرمود انبر مستقلم، یه عنوان مستقل، اما نمیتونیم عنوان مستقل بگیریم، منافات به حصر داره که حصر در هفتاست. باید بگیم از مصادیق یکی از اون عناوینه، از مصادیق معدن نشد، بگیم از مصادیق قوسه. و اینم میرن بلقوس در میارن، از زیر آبم در میارن. پس از مصادیق قوس هست بیشتر این قول رو میگن. مرحوم صاحب شرایع، مرحوم محقق همین رو بیان کرده. ایشون میفرماد که ازا خرج بالقوس این انبر رو، اگر با قوس در بیارن، روی فیه مقدار دینار، ملحق به قوس هست، حکم قوس رو داره، واجب است درش خمس، رعایت نصابم باید بشه، نصابشم دینار واحد. پس اگر تفصیل میده مرحوم صاحب شرایع، اگر بالقوس در بیاد ملحق به قوس، حکمشم وجوب خمس، رعایت دینار. و ان جنا من وجه الماء او ساحل کان له حکم المعدن، اگر بالقوس در بیاریم حکم قوس داره، اما اگر از رو آب گرفتیم یا اومده رو ساحل، از ساحل انبر رو گرفتیم، حکم معدن رو دارد و نصابش عشرین دینار. اینم فرمایش مرحوم محقق. خب اینم باز فیه اشکال، به چه جهت ما بگیم حکم معدن داره؟ اگر از رو آب بگیریم، خب این همون است که از ته دریا اومده بیرون. ته دریا چشمه ای نبود، چشمه ندارد. اون که بگم از چشمه است یا از چون متراکمه، جواب دادیم. پس این قول، این شق تفصیل مرحوم محقق که می فرمود اگر از رو آب گرفتیم حکم معدن دارد، اینم فیه اشکال. این قولم میذاریم کنار. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ایشون هم تفسیر میدن، فرماد لو اخرج الانبر بالقوس جرا علیه حکمه، اگر رفتیم از تو دریا در آوردیم، جرا علیه حکم القوس، همون حکم قوس دارن. یجب فیه الخمس، رعایت دینار واحد حد نصاب. خب این از باب این که بالاخره یک چیز قیمتی است، ولو ما هیچ نمیدونیم چیه، اما یک چیز قیمتی است، مثل جواهرات قیمتی. من تا جواهرات قیمتی اونایی است که ممایت کون و فلبه، این هم از دریا در میاد و چیز قیمتی، اما جواهرات نیست، یا نباتون یا حیوانه یا روزه، هرچه هست. اما با قوس اگر در آوردیم حکم قوس داره. این در این شق از قسمش که از با قوس در بیاد. و این اخذ علا وجه الماء او ساحل فمن ارباح المکاسب، این دیگه جز ارباح، یه فایده است این شخص برده. حکم خم، وجوب خمس نداره، نه تحت عنوان معدن است، نه تحت عنوان قوس، چون از با قوس در نیوردیم، از رو آب گرفتیم، و نمیتونیم انبر را خودش یه عنوان مستقل بگیریم، منافات با اون حصر داره. پس وقتی ما در روایت میبینیم انبر رو تصریح کرده و فرموده درش خمس، نمیتونیم بگیم عنوان مستقل، این جدا. پس باید یکی از اون مصادیق باشد. اون مصادیقم جزء معدن قطعا نیست، چون تعریف معدن بهش نمیخوره، عرفم اینو جزء معدن نمیدونه. بنابراین پس میموند از قوس. اگر رفتیم و از ته دریا در آوردیم، میشه ما اخرج بالقوس، حکم قوس داره. اما اگر اومده، خودش اومده رو آب، ما از رو آب گرفتیم، پس عنوان ما اخرج بالقوس هم برش صدق نمی کنه. نه عنوان مستقل است، نه عنوان معدن رو داره، نه عنوان ما اخرج بالقوس دارد. از رو دریا یه چیزی گرفته، از سو ساحل یه چیزی گیرش اومده، اینا میگیم خمس داره، اما نه خمس قوس، نه خمس معدن، جز ارباح مکاسب یه فائده گیرش اومده، باید معونه سالش ازش کسر کنه. اگر زائد بر معونه سال شد میگیم خمس داره. اینو مرحوم سیدم در اورواب مطرح میکنه. اون تا امام همون قیدی که بر جز از ارباح مکاسب در بحث قبلی داشتن همون رو اینجام ذکر میکنه، فرماد این جزء ارباح مکاسب میشه منتا به شرط اینکه شغلش این باشه. میخوام بگیم کسب این ربحیست، سودیست از کسب در آمده، پس باید کسبش باشه. یه آدمیست به قول ما گفتیم دوره گرده، میره دور میگرده، جای جمع میکنه، چیزی گیرش بیاد جمع میکنه، میره میفروشه. اینجا تو ساحل اومده، امروز یه انبر گیرش اومده، از رو آب رفته یه انبر پیدا کرده، شغلش همینه. اگر شغلش اینه صدق میکند این فائده ایست از کسبش در آمده. ارباط جز ارباح مکاسبه، باید استمعانه سنش رو کم میکنه، مازاد رو خمس میده. اگر شغلش این، اگر نه شغلش این نیست، یه کشاورزیست امروز رفته دم دریا تفریح بکنه، یه کارمند دولت رفته دم دریا، یا از رعاب یا از کنار دریا ساحل یه انبر چیز قیمتی گیرش اومد، این جزء ارباح مکاسب نیست، چون کسبش این نیست، شغلش این نیست، جزء یه فائده است. یه فائده ای امروز گیرش اومده، این رو میگن بعدن در ارباح مکاسب میگیم که اگر به طور اتفاقی، نه اینکه کسبش اینه، به طور اتفاقی کسی یک درآمدی پیدا کرد، یه فائده غیر مترقبه ای براش پیدا شد، خارج از کسبش هست، این رو میگیم بحث میشه اونجا صحبت میکنن. بعضی روایات هم داره که این همین فائده اتفاقی رو باید حساب بکند خمسش بده. اگر حالا اونجا بحث میشه در ارباح مکاسب که فائده اتفاقی که جزء شغلش حساب نمیشه، اگر جزء شغلش نبود یه فائده ایست که اتفاقا برخورد کرده گیرش اومده، آیا خمس داره یا ندارد، اونجا بحث میشه. بنابراین پس به نظر میرسد اقوا همین قولیست که امام بین همه اقوال انتخاب کردن. اونی که صاحب مدارک گفت که این یک عنوان مستقله و خودش درش خمس هست، قیدم هیچ نداره، نه نصاب دارد نه قیدی، و باید خمس بدن مطلقا، چه از تو دریا بگیرن، از بیرون بگیرن، از ساحل بگیرن، کم باشد زیاد باشد مقدارش نصابم رعایت نمیشه. این قول رو قبول نکرد. گفتیم لازمش نیست یه عنوان مستقل در ردیف اون عناوین متعلق خمس بشه هشتا و منافات با اون حصر داره. پس این قول رد شد. قول اینم بین که ملحق به معدن رد شد، ملحق به قوس قبول داریم، ملحق به قوس، اما رعایت عرض کنم که حد نصابش باید اگر بلقوس در اومد حکم قوس داره، اما اگر چنانچه بلقوس نشد یه فائده ایست بیرون قوس، بیرون اینکه بر از دریا در بیاد، جز ارباح مکاسب میشه. اگر جز ارباح مکاسب هم شد شغلش اینه، باید استثناء کند معیشتش و مازادش خمس بده. اگر چنانچه شغلش این نبوده، این فائده اتفاقی است گیرش اومده، نه خمس قوس دارد نه خمس ارباح مکاسب رو دارد، یه فائده ایست. اگر در فائده مستقل، فائده اتفاقی گفتیم خمس دارد، اینم باید خمس بده. این میموند تا بعد در ارباح مکاسب فائده اتفاقی که برای انسانی پیش میاد خمس دارد یا ندارد، اونجا بحث میشه. این خلاصه این مسئله. نه ما تقلید نکرد.
در معدن حالا چه آقا با خوره میکنه با میکنه با هر چه میگه خوب دارم. حالا چیزی که از دریایی از شاید ما گفته که از شاید دریایی خمس دارم.
نه نه گفتن
فقط میگه میچسمه که اگر غواصی خودش میگه تو آقا دریاره این خمس دارم. خب ما چرا روی این بحث بکنیم که فلسفه خمس نیست؟ باشه دیگه از دریا دریا نورد باشه و مجان باشه یا فرض کنیم هرچی باشه اینا خمس داره. حالا ممکنه با آقایی مفته باشه
آقایون رو ببینید ما با آقایون کاری نداریم که چی فرمودن، ما با امام کار داریم. شما با امام کار دارید یا نه؟ خیلی امام فرمود ما اخرج بالقوس،
یعنی حتما بگیم باید زیر آب رفت
باشه. بله ما اخرج بالقوس، ما اخرج بالقوس بله خب اون عنوان هم داشتیم که ما اخرجه، اما اون عنوان رو قبول نکردیم. اون عنوان رو گفتیم یه روایتی است که روایتش ضعیفه از نظر سند. اون روایت که معتبر بود عنوان ما اخرجه بالقوسه. در ماده اجتماعش که هم بالقوس و هم اخرجه بالبر هر دو روایت میگیره، اما ماده افتراق اون اخرجه من البحر که از رو آب بگیریم قوس نیست یا از ساحل، اونو قبول نکرد. بنابراین ما اخرجه بالقوس میخوان. اینجا این انبر اگر از تو دریا در بیاد مستاق ما اخرجه، مستاق این عنوانه، یکی از عناوین سبعه که درش خمس هست ما اخرجه بالقوسه. خب ما میگیم باید خمس بده، دینار نصابش هم دینار بود. اما اگر از رعاب گرفتیم نمیتونیم بگیم انبر خمس داره. تو روایت داشت انبر خمس داره، اما اون در صورتی بود که بگیم انبر عنوان مستقل، عنوان مستقل نمیتونیم برش بود. در این که خمس دارد شک نداره، اما رعایت نصاب، آیا نصاب باید رعایت بشه یا نه؟ اگر چنانچه گفتیم بلقوس در آورد همون حکم قمس قوس دارد، اما اگر از رو آب گرفتیم تحت اون عنوان نیست. منتها باید بگیم که جزء فوائدی است که گیر اومده و باید اگر شغلش این باشد خمس فواید ارباح مکاسب را دارد. این مسئله تمام. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.